صبحانه با خبر.
ساعت میتونه باز هم به هفته صبح برسه، اما روزی عجیب شروع بشه، یک روز بهاری پر از گرد و غبار که باعث تعطیلی کار و کاسبی و مدرسه و اداره ها شده. با همه اینها صبح 25 فروردین ماه و چه هوا گرد و غباری باشه، چه صاف و آفتابی، چه بارونی و دلگیر، چه آلوده و سنگین، وقت بیدار شدنه. سلام، ما از رادیو فردا به شما که صبح آخر هفتهتون رو ممکنه یه جایی توی یکی از استانهای کرمان، آذربایجان شرقی، لرستان، کردستان، گیلان و همدان و توی تهران و قم با خبرهای مربوط به میزان غلظت گرد و غبار و هوای آلوده شروع کنید. به شما سلام میکنیم که صبح پنجشنبه رو میخواید به روال همیشگی هفتهتون شروع کنید و ادامه بدید. هیچ مانعی برای سر کار رفتن، درس خوندن، خرید و آشپزی و بیدار کردن بقیه اعضای خانواده برای شما وجود نداره. و البته صبح بخیر میگیم به شمایی که دیشب تا صبح کار کردید و چش روی هم نگذاشین و قراره روزتون رو با یک خواب طولانی و استراحت مناسب و اساسی شروع کنید. امروز فراموش نکنید که روز جهانی خندیدن هم هست. گاهی فقط بهش فکر کنیم، هم به خنده هم به روز جهانی خندیدن. از رادیو فردا با شما هستیم مثل همه صبح‌های ایران، رأس ساعت 7 به وقت ایران، با یک ساعت و نیم برنامه زنده که بخش‌های مختلفش رو همکارانم تهیه کردن. از دیشب تا همین لحظه آزاده یسدی هستم و با شما تا 90 دقیقه آینده توی برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا. امروز رو هم با انواع خبرهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی شروع میکنیم و اینجا هستیم با چندین گزارش و گفتگو و تحلیل و البته موسیقی و ترانه های ایرانی و غیر ایرانی. اگه همینطور با ما بمونید از جایزه نسرین ستوده فعال حقوق بشر در زندان اوین میشنوید از طرف انجمن قلم آمریکا. از واکنش ایران براتون میگیم به پروازهای خارجی و قصد ممنوع کردن ارائه سوخت به هواپیماهای غربی در ایران. از سطح نظارت بر فعالیت سازمان‌های غیر دولتی در ایران و بی‌خبری از چگونگی این طرح می‌شنویم. و به لیبی می‌ریم، کشور نارامی که هنوز درگیری‌های داخلی در اون ادامه داره. درباره مسائل اقتصادی امروزمون هم می‌شنویم با موضوع سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیر نفتی. با هم روزنامه‌های امروز صبح رو هم ورق می‌زنیم، تیترای مختلف رو بررسی می‌کنیم و سراغ شهرهای ایران هم می‌ریم ببینیم چه اتفاقهایی توی استان‌ها افتاده. از آخرین خبرهای فرهنگی هنری هم می‌شنویم و البته براتون کلی موسیقی ایرانی و خارجی پخش می‌کنیم. اما قبل از همه اینها باید بریم به دنیای خبرها. علیرضا کرمانی سلام میکنم بهت. البته مثل دیروز که گفتم سلام میکروفونی، چون ما از دیشب تا الان هم دیگر رو دیدیم، سلام هم کردیم. امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشی.
درود میکروفونی آزاده، درود واقعی شنوندگان، بامدادان خوش.
چه خبر از دیشب تا الان؟ خبرها رو دیدی؟ دیشب هم هی اومدی هر یک ساعت یک بار خبرها رو خوندی. چه خبرهای مختلفی دستت هست؟
خبر زیاد هست آزاده، هم دوروبر ایران، درباره ایران، از ایران،
از دوروبر ایران شروع کن پس،
و هم در منطقه خاورمیانه و بیرون.
از دوروبر ایران بگو.
در دوروبر لیبی خبرهای زیادی هست. این روزها پی در پی نشست‌های بین‌المللی برگزار میشه برای اینکه قدرت‌های جهانی رایزنی کنن، ببینن که با اوضاع لیبی چه باید بکنن و با نیروهای معمر قذافی که مخالفان رو به شدت تحت فشار گذاشتن در برخی نقاط وادار به عقب نشینی کردن. روز چهارشنبه یک نشست بین‌المللی در دوحه قطر بود و از امروز پنجشنبه یک نشست دو روزه در برلین پایتخت آلمان برگزار میشه. وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو دور هم میشینن دو روز، ببینن که چگونه باید مسئولیتاشون رو تقسیم کنن برای حفظ جان شهروندان لیبیایی و انجام حملات هوایی بر علیه نیروهای معمر قذافی که مسببه شورای امنیت سازمان ملل هم هست.
خب از دوربر لیبی گفتی، ولی ایران قبل از اینکه در مورد خبرای سیاسیش بگی، خبرای محیط زیستش مثل اینکه خیلی
آره من دیدم اول برنامه از اصطلاح قشنگی استفاده کردی، روز عجیب بهاری پرگرد و غبار، همچین چیزی
اصطلاح قشنگی بود. امیدوارم که این روز البته دیگه تکرار نشه، نه در ایران نه در هیچ جای دیگه.
البته نمیشه گفت تکرار نشه، چون سازمان هواشناسی ایران گفته دست کم تا آخر این هفته این پدیده در بیشتر نقاط ایران هست، مخصوصا نقاط.
میتونی یکم بیشتر برامون توضیح بدی آخرین خبرها چی هست؟ کجا بیشتر خطرناک‌تر شده اوضاع غلظت؟
خوزستان بیشتر آسیب دیدن، یکی ایلام، خوزستان و کرمان، و این پدیده امروز به شرق ایران هم میرسه، یعنی شرقی تر از حتی کرمان و به سیستان و بلوچستان. امروز سیستان و بلوچستان با وزش باد شدید و گرد و خاک همراه خواهد بود هواش. اما آخرین خبری که هست این که هوای تهران هم در وضعیت هشدار قرار گرفته.
خب پس بریم خبرها رو مفصل‌تر بشنویم از علیرضا کرمانی.
در خبرهای گرد و غبار و آب و هوا رو من دیگه نمیخونم،
اما
یه نکته هم اشاره کنم که در ایلام متاسفانه دو کوه نورد از تقریبا پریشب در کوه دوچاره
به خاطر همین گرد و غبار گیر کردن
و از دیشب تلاش‌های امدادی برای نجاتشون تازه شروع شده.
امیدواریم که مسئلهشون حل بشه و بالاخره بتونن پیداشون کنن این دو کوهنورد. و البته بریم صبحانه با خبر رو با خبرها شروع کنیم.
وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو با دیگر وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو درباره اوضاع حساس لیبی وارد برلین شد. در این نشست دو روزه که از امروز پنجشنبه در برلین آغاز می شود، وزیران خارجه ناتو درباره تقسیم مسئولیت ها در پیکار با نیروهای حکومتی لیبی با یکدیگر رایزنی می کنند. روز چهارشنبه نیز قدرت‌های جهانی در دوحه پایتخت قطر درباره جمع‌آوری کمک‌های بشردوستانه برای آوارگان لیبیایی و تأسیس صندوق کمک مالی به مخالفان معمر قذافی با یکدیگر گفتگو کردند. انجمن قلم آمریکا نسرین ستوده، نویسنده، فعال حقوق بشر و وکیل زندانی در ایران را به عنوان برنده جایزه آزادی قلم اعلام کرد. در بیانیه انجمن قلم که روز چهارشنبه منتشر شد، از نسرین ستوده به عنوان یکی از رهبران جنبش زنان و مدافع حقوق کودکان در ایران نام برده شده است. جایزه انجمن قلم آمریکا به شخصیت‌های بین‌المللی که به دلیل اقدام یا دفاع از حق آزادی بیان تحت تعقیب قضایی قرار گرفته یا زندانی شده اند تعلق می گیرد. باز هم از ایران، محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری اسلامی اعلام کرد که ایران در اقدامی تلافی جویانه تأمین سوخت هواپیماهای غربی را ممنوع کرده است. در پی تصویب چهارمین دور از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی در تابستان گذشته، تاکنون چند کشور از تحویل سوخت به هواپیماهای مسافربری ایرانی خودداری کرده اند. در آمریکا رئیس جمهوری آمریکا میگوید 4000 میلیارد دلار از کسری بودجه آمریکا را طی 12 سال کاهش خواهد داد. آقای اوباما که در دانشگاه جورج واشنگتن سخنرانی میکرد، راه‌های رسیدن به این هدف را کاهش هزینه‌های داخلی، صرفه‌جویی در مخارج نظامی، کاهش هزینه‌های بهداشتی و اصلاحات مالیاتی دانست. سال 2012 میلادی، یک سال دیگر، دوره ریاست جمهوری باراک اوباما به پایان میرسد و او باید برای انتخاب دوباره راه حلی برای مشکل بزرگ کسری بودجه ارائه دهد. و خبر آخر آزاد، این که دادستانی مصر دستور بازداشت حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق این کشور را برای مدت 15 روز صادر کرد. علا و جمال، پسران آقای مبارک، هم روز سه‌شنبه بازجویی شدند و دستور بازداشت موقت آنها نیز برای 15 روز صادر شده است.
متشکرم از علیرضا کرمانی. بخش اول خبرها رو شنیدید، یک و دو بخش دیگه هم داریم. البته حدود 20 دقیقه دیگه علیرضا برمیگرده تو استودیوس با ما. آخرین خبرها از لیبی. دو ماه درگیری بین طرفدارا، مخالفای حکومت قذافی و بالا گرفتن خشونت‌ها. مسئولان دولت قذافی الان میگن مخالفان ترسیدن و اعتبارشون بین مردم از دست رفته.
They are scared of any peaceful political change because they know they have lost any credibility with the Libyan people.
ایران میگه حالا که هواپیماهای جمهوری اسلامی در بعضی از فرودگاه‌های اروپا اجازه سوختگیری نداره، همین کار رو با هواپیماهای غربی به مقصد ایران میکنه.
البته ما حتما مقابله به مصر خواهیم کرد و اطمینان میدم کسانی که این کارا رو بکنن، یعنی بچه بازی‌ها رو در بیارن، حتما ضرر خواهند کرد.
23 سال پیش تشکیل جامعه روحانیون مبارز و نقش مهدی کروبی، سال 1367 و درگیری بین جناح‌های سیاسی و مذهبی.
مراقب بود و مواظب بود که جناهایی که در درون نظامن همه رو حفظ کنه، هم هشدار بده، هم گوششون رو بگیره، هم حمایتشون کنه.
نیمی از کشور در محاصره گرد و غبار و اعلام وضعیت خطرناک در پایتخت و چندین استان و بن‌بست در تعیین نرخ کرایه تاکسی ها در تهران. اینها بخشایی هست که تا ساعت 8:30 به وقت ایران از همین جا توی برنامه صبحانه با خبر ما میشنوید. با ما بمونید. مهمترین خبر دیروز در زمینه حقوق بشر، خبر تعلق گرفتن یک جایزه مهم بین‌المللی به یک وکیل ایرانی بود. انجمن قلم آمریکا دیروز اعلام کرد که جایزه امسال خودش رو به نسرین ستوده، وکیل دادگستری و نویسنده زندانی در ایران اهدا می‌کنه. نسرین ستوده که وکالت تعدادی از زندانیان سیاسی بعد از انتخابات ریاست جمهوری رو به عهده داشته، شهریور ماه پارسال بازداشت شد و در حال حاضر حدود دوران محکومیت 11 ساله خودش رو توی زندان اوین می‌گذرونه. درباره اختصاص جایزه انجمن قلم آمریکا به نسرین ستوده، همکارم فرین آسمی گزارش میده.
جایزه آزادی برای نوشتن باربارا گلدسمیت، جایزه سالانه انجمن قلم آمریکا، از شخصیت‌های بین‌المللی ادبی که به دلیل دفاع از حق آزادی بیان تحت تعقیب قرار گرفته یا زندانی شدند تقدیر می‌کند. این جایزه در 26 آوریل سال 2011، 6 اردیبهشت ماه سال جاری، در مراسمی در موزه تاریخ طبیعی آمریکا در شهر نیویورک اهدا خواهد شد. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و دوست نزدیک خانم ستوده، در این مراسم حاضر خواهد شد و جایزه را از طرف او دریافت خواهد کرد. کوامه آنتونی آپیا، رئیس انجمن قلم آمریکا، میگوید نسرین ستوده به عنوان یک نویسنده، فعال حقوق بشر و زنان و به عنوان یک وکیل خود را وقف این ایده کرده که همه باید به طور مساوی از حقوق تضمین شده در قانون برخوردار باشند. او همچنین گفته است در زمانی که زنان و مردان در سراسر جهان به طور مسالمت‌آمیز در کنار هم ایستادند تا این ایده را عملی کنند، نسرین ستوده در یکی از بدنام‌ترین زندان‌های جهان زندانی است و این مایه شرم حکومت ایران است. رئیس انجمن قلم آمریکا همچنین گفته با تقدیم این جایزه به نسرین ستوده در کنار میلیون‌ها ایرانی می‌ایستد که خانم ستوده از حق آنها دفاع می‌کند و همچنین از همه افراد و دولت‌های سراسر جهان خواسته است برای درخواست آزادی فوری خانم ستوده با انجمن قلم آمریکا همراهی کند. نسرین ستوده که 47 سال دارد و مادر دو فرزند است، از 30 سال پیش فعالیت خود را به عنوان نویسنده در نشریه دریچه گفتگو آغاز کرد. او همچنین در روزنامه‌های اصلاح طلب از جمله روزنامه جامعه فعالیت کرده و از اعضای کمپین 1,000,000 امضا برای برابری حقوق زنان و مردان است. علاوه بر آن، خانم ستوده وکالت بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی و زندانیانی که به هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال داشتند را بر عهده داشته. خانم ستوده در 13 شهریور ماه سال 1389 بازداشت شد و در این مدت چندین بار در زندان اعتصاب قضا کرده. او همچنین 11 روز در اعتصاب قضای خشک بوده. اتهام خانم ستوده اقدام علیه امنیت ملی، تبانی و تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر اعلام شده است. این 25 سالی است که جایزه انجمن قلم آمریکا به یک شخصیت ادبی که به دلیل اقدام یا دفاع از حق آزادی بیان تحت تعقیب قرار گرفته یا زندانی شده اهدا می شود. 45 زن و مرد از سال 1987 تا کنون این جایزه را دریافت کردند.
فرین آسمی بود. اما دوباره برگردیم به ایران. ایران میگه تو اقدامی مقابل جویانی به هواپیماهای غربی که در ایران فرود میان سوخت نمیده. محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور ایران، دیروز گفته که ارائه سوخت به هواپیماهای غربی در ایران ممنوعه. جزئیات بیشتر رو توی گزارش هانا کاویانی بشنویم.
خبرگزاری فرانسه می نویسد که ایران تحویل سوخت به هواپیماهای مسافربری غربی را متوقف کرده است. آنطور که تیتر اول روزنامه ایران روز چهارشنبه نشان می دهد، محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری گفته است ایران بلافاصله راهکار مقابله به مصر را انتخاب و ارائه سوخت به هواپیماهای غربی در ایران را ممنوع کرد. اما محمد رضا رحیمی مشخص نکرده است که این تصمیم از چه زمانی اجرایی شده و چه شرکت‌ها یا کشورهایی هدف این مقابله به مصر هستند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی نیز در اولین مصاحبه تلویزیونی پس از آغاز سال 90 درباره واکنش نشان دادن ایران به تحریم‌ها این گونه گفته بود:
البته ما حتما مقابله به مصر خواهیم کرد و اطمینان میدم کسانی که این کارا رو بکنن، یعنی بچه بازی‌ها رو در بیارن، حتما ضرر خواهند کرد.
خودداری شرکت‌های نفتی از تحویل سوخت هواپیما در راستای تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین اتحادیه اروپا و آمریکا بر ایران آغاز شد. اگرچه تنها تحریم‌های اعمال شده توسط آمریکا شامل بنزین و سوخت هواپیما می‌شود. همچنین در طول سال 89 اگرچه مقام‌های ایرانی از عدم تحویل سوخت به ایران می‌گفتند، به طور مشخص شرکت نفتی از عدم تحویل سوخت به هواپیماهای ایرانی خبر نداده بود. اما حدود یک ماه پیش دو شرکت توتال فرانسه و OMV اتریش به طور رسمی از تصمیم خود برای عدم تحویل سوخت سخن گفتند. خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلمات‌های غربی در تهران که نامشان را فاش نکرده می‌نویسد که این شرکت‌های بزرگ نفتی تصمیم خود را در واکنش به فشار آمریکا اتخاذ کردند. این خبرگزاری همچنین می‌نویسد که هواپیماهای ایرانی که به اروپا سفر می‌کنند همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند، اما در فرودگاه‌های جایگزین در شهرهای پراگ و بوداپست سوختگیری می‌کنند، سوختی که از شرکت‌های روسی به این هواپیماها می‌رسد.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
بله، در ساعت 7:17 صبح به وقت ایران صبحانه با خبر رو میشنوید. نوش جانتون صبحانه. و الان بریم یک ترانه بشنویم، خدا کنه که خوابم نبره، از خواننده موسیقی پاپ که به اسم جهان معروف هست و بیش از 40 سال فعالیت هنری توی کارنامه خودش داشته و توی این مدت هم 8 آلبوم منتشر کرده بود. جهان که مقیم آمریکا بود، سال گذشته در سن 55 سالگی درگذشت. یکی از ترانه های اونو بشنویم، بازخوانی تصنیفی مشهور از مرضی است.
سه شبه که چشمام بدره، خدا کنه که خوابم نبره، تو این قفس که زندون منه، دلم گرفته و منتظره، خدا کنه که خوابم نبره. سه شبه که چشمام بدره، خدا کنه که خوابم نبره، تو این قفس که زندون منه، دلم گرفته و منتظره، خدا کنه که خوابم نبره. میخوام که دل به دریا بزنم، به سینه با یک جا بزنم، چرا کسی نمیگه به من عشق و امیدم به کجا رفته، شبا که یک تنها بمونم، با قصه ها تو دنیا بمونم، به کی آخر میتونه بگه اون که پشی چشمان در فردا دوباره پاییز میشه، باز دل از باز دل ابریز میشه، باز ای آسمون بهش بگو پشیمون میشی، به سوز عاشقی قسم که دل خون میشی. باقیه که تنها بمونم، با قصه ها تو دنیا بمونم، به کی آخه میتونه بگه اون که پشیمونه چرا رفته؟ دو سه شبه که چشمان زدره.
خدا کنه خوابم نبره. این اسم ترانه‌ای بود که شنیدید، خواننده‌اش جهان بود و ترانه سراش هم ایرج جنتی عطایی. بریم دوباره به برنامه‌های معمول رادیو فردا و بریم ببینیم که چه مطالبی داریم در صبح پنج شنبه و سراغی بگیریم از روزنامه‌های امروز صبح چاپ تهران، ببینیم خبرای داغ و اصلی و پر سر و صدا امروز کدوم هستن.
از میان مطبوعات
شهرام رفیع‌زاده، سلام میکنم بهت، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشی.
صبح بخیر آزاده، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
اول صحبتامون از اون گرد و غباری بگو که استانهای زیادی رو توی ایران توی وضعیت خطرناک قرار داده و مدرسه‌های زیادی رو هم تعطیل کرده.
بله، اغلب روزنامه‌های امروز ایران از جمله روزنامه‌های جهان صنعت، ابتکار، تهران امروز تصاویری از آلودگی هوا در استانهای مختلف کشور رو در صفحه اول خودشون منتشر کردن و خبر دادن که دست کم 7 استان در وضعیت خطرناک قرار گرفتن بر اثر آلودگی هوایی که ناشی از ریزگردهای عربی هست. روزنامه تهران امروز در این باره نوشته که این یک پدیده کهنه است که در سالهای پیش از جنگ با همکاری دو کشور ایران و عراق کنترل می شد، اما پس از جنگ و در سالهای اخیر به دلیل اینکه این همکاری تداوم نداشته این وضعیت به وجود اومده. روزنامه ابتکار هم با تیتر نیمی از کشور در محاصره گرد و غبار قرار گرفته نوشته که استانهای کردستان، خوزستان، آذربایجان غربی، لرستان، کرمانشاه و ایلام از جمله استانهایی هستند که بر اثر این پدیده دچار وضعیت بحرانی شدند.
صحبت‌های رئیس قوه قضاییه در مورد تشدید برخوردهای قضایی و سرعت دادن به اجرای مجازات هم توی بعضی از روزنامه‌های امروز صبح منعکس شده، درسته؟
بله درسته. از جمله روزنامه‌هایی که به طور ویژه‌ای به اظهارات رئیس قوه قضاییه توجه نشون دادن، یکی روزنامه حمایت هست که خودش وابسته به قوه قضاییه هست. این روزنامه نوشته که آقای صادق لاریجانی در سخنانی تأکید کرده که ما در سال جاری برخوردهای قضایی رو شدت خواهیم داد و علاوه بر اون اجرای مجازات ها رو هم بهش سرعت میدیم. گفته که من گزارش هایی دریافت کردم که اعمال مجازات ها از جمله مواردی مثل اعدام و قطع دست و مواردی از این قبیل آثار خیلی خوبی داشته و باعث کاهش جرم در سطح کشور شده.
درباره نرخ کرایه تاکسی ها توی تهران هم برامون بگو که بعضی از روزنامه ها نوشتن به خاطر اختلاف دولت و شهرداری هنوز یک نرخ مشخص براش تعیین نشده.
دو روزنامه تهران امروز و جامع جم در این باره گزارش هایی منتشر کردن. روزنامه تهران امروز نوشته که بنبست ایجاد شده در تعیین نرخ کرایه تاکسی در تهران. این روزنامه تاکید کرده که از یک سو دولت به تعهدات خودش در قبال سهم یارانه‌ای که به حمل و نقل عمومی اختصاص پیدا میکنه در قبال شهر تهران عمل نکرده، از طرف دیگه با آزادسازی قیمت‌ها گرانی و نرخ تورم در کشور افزایش پیدا کرده و از سوی دیگر دولت میگه که کرایه تاکسی نباید اضافه بشه و این شهرداری تهران رو با یک بنبست جدیدی مواجه کرد.
توی بعضی از روزنامه‌های طرفدار دولت البته امروز صبح دیدم که نسبت به تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا در مورد بعضی از اشخاص در جمهوری اسلامی ایران واکنش‌هایی نشون دادن.
روزنامه‌های کیهان و رسالت اخبار کوتاهی منتشر کردند درباره اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه 32 مقام ایرانی. کیهان نوشته که اتحادیه اروپا با هدف کاهش اعتماد به نفس جمهوری اسلامی این تحریم‌ها رو علیه مقام‌های جمهوری اسلامی اعمال کرده. اسامی افرادی که تحریم شدن در این روزنامه‌ها اشاره‌ای بهش نشده. روزنامه رسالت هم نوشته که ما باید منتظر اقدامات فراتر از این باشیم و چنین رفتارهایی رو از غرب انتظار داریم.
متشکرم ازت. انتهای همین صبحانه با خبر برمیگردیم، باز هم باهات صحبت میکنیم در مورد خبرهای استانی.
متشکرم و در خدمت تو و شنوندگان رادیو فردا هستم.
اگه اگه با موج کوتاه دارید صدای ما رو میشنوید، صدای رادیو فردا و برنامه صبحانه با خبر رو، اگه با مسئله مواجه شدید نتونستید صاف و شفاف صدای ما رو بشنوید، موج کوتاه خودتون رو تغییر بدید. روی 22 متر رادیو خودش پیدا میکنه فرکانس مشخص رو و اونجا میتونید خیلی خوب و راحت صدای ما رو بشنوید. امیدوارم که اگه به خصوص تا چند دقیقه دیگه مسئله پیدا کردید، سریع روی 22 متر بتونید ما رو دوباره پیدا کنید. اما این روزنامه‌هایی که در موردشون حرف زدیم، اکثرشون صفحه ورزشی هم دارن و خبرهای ورزشی داغ هم دارن. می‌خوایم با حبیب روشنزاده در مورد خبرهای ورزشی امروز صبح بشنویم.
دنیای ورزش. وزنه‌برداری ایران در مسابقات قهرمانی آسیا که در چین آغاز شده است به نخستین مدال دست یافت. مدال نقره. مجید عسکری وزنه‌بردار 19 ساله ایران در وزن 56 کیلوگرم در مجموع دو حرکت 255 کیلوگرم وزنه را بالای سر برد و بر سکوی دوم آسیا ایستاد. وزنه‌برداران چین و ازبکستان اول و سوم شدند. مرتضی رضاییان دومین وزنه‌بردار ایران امروز پنجشنبه در دسته 69 کیلوگرم در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا روی تخته می رود. تیم ملی فوتبال ایران در جدیدترین جدول رده‌بندی فیفا که روز چهارشنبه منتشر شد، 4 پله در میان تیم‌های جهان سقوط کرد و به رده 47 رفت. ایران در میان تیم‌های آسیایی همچنان 4 است. ژاپن، استرالیا و کره جنوبی اول تا سوم. در جهان اسپانیا اول است. تیم‌های فوتبال هلند، برزیل، آلمان، آرژانتین و انگلیس دوم تا ششم. دو تیم فوتبال شالکه از آلمان و رئال مادرید از اسپانیا چهارشنبه شب جواز ورود به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا را دریافت کردند و اینتر میلان قهرمان اروپا حذف شد. تیم شالکه که در میلان بازی رفت را 5-2 برده بود، دیشب هم در گلزنکرشن 2-1 اینتر میلان را شکست داد و به نیمه نهایی رسید. گل پیروزی شالکه توسط بندیکت هودس 10 دقیقه به پایان بازی. رئال مادرید هم که قبلا 1-0 در خانه مقابل تاتنهام کسب کرده بود، دیشب نیز با تکل ستاره نامدار خود کریستیانو رونالدو در لندن تاتنهام را تسلیم کرد.
کریستیانو رونالدو سمتیو لا پلوتا گل.
به این ترتیب در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا دیدارهای نیمه نهایی را شالکه با منچستر یونایتد و رئال مادرید با بارسلون برگزار می‌کنند. دو غول بزرگ فوتبال اسپانیا، رئال مادرید و بارسلون، ظرف 3 هفته آینده باید 4 با هم روبرو شوند. در لالیگا، در جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا و در دو بازی نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا. و در مسابقات تنیس مسترز در مونت کارلو، رافائل نادال اسپانیایی بازیکن شماره 1 جهان در دو ست پی در پی 6-2 و 6-2 بر نیمنن حریف فنلاندی خود پیروز شده به دور سوم رسید.
بس فای 6-2 ici à Monte Carlo.
چهارشنبه در مونت کارلو علاوه بر نادال، تنیس بازان بزرگ دیگری چون اندی ماری بریتانیایی، گال مونفیس فرانسوی و داوید فرر از اسپانیا با غلبه بر حریفان به دور سوم مسابقات مسترز راه یافتند.
خبرهای ورزشی رو هم شنیدید. در ثانیه هایی که داریم وارد بخش دوم صبحانه با خبر میشیم، در ثانیه هایی که داریم به ساعت 7:30 به وقت ایران نزدیک میشیم. همراه ما بمونید.
رادیو فرداست.
ممنون از اینکه با ما بودید در نیم ساعت گذشته. براتون روز خوبی را آرزو می‌کنیم و به شمایی که از همین الان با ما همراه شدید یا از چند دقیقه پیش سلام می‌کنیم. امیدوارم که صبح پنجشنبه خوبی رو در پیش داشته باشید و با رادیو فردا بتونید در طول روز همراه باشید، به خصوص با این برنامه که صبحانه با خبر هست و یک ساعت دیگرش باقی مونده. آزاده اسدی هستم و کنارم علیرضا کرمانی نشسته با دستی پر از خبر.
سفارت بریتانیا در تهران میگوید تعطیلی روز چهارشنبه‌اش به دلیل تهدیدی امنیتی و از روی احتیاط بوده است. در یادداشت کوتاهی که سفارت بریتانیا به زبان فارسی بر روی وبسایت خود قرار داده، ابراز امیدواری شده است که از روز پنجشنبه امروز سفارت به روال عادی کار خود ادامه دهد. با شدت گرفتن انتقاد مقام‌های بریتانیایی از وضعیت حقوق بشر در ایران در چند ماه گذشته، ایران و بریتانیا به طور غیر رسمی روابط دیپلماتیک خود را کاهش دادند و همینک سفارتخانه‌های دو کشور در تهران و لندن بدون سفیر و توسط کاردار اداره می شود. وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو با دیگر وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو درباره اوضاع حساس لیبی وارد برلین شد. در این نشست دو روزه که از امروز پنجشنبه در برلین آغاز می شود، وزیران خارجه ناتو درباره تقسیم مسئولیت‌ها در پیکار با نیروهای حکومتی لیبی با یکدیگر رایزنی می کنند. روز چهارشنبه نیز قدرت‌های جهانی در دوحه پایتخت قطر درباره جمع‌آوری کمک‌های بشردوستانه برای آوارگان لیبیایی و تأسیس صندوق کمک مالی به مخالفان معمر قذافی با یکدیگر گفتگو کردند. و در سوریه حدود 500 تن از دانشجویان شهر حلب روز چهارشنبه در اعتراض به سیاست‌های حکومتی تظاهرات کردند. این نخستین بار است که دانشجویان شهر حلب، دومین شهر بزرگ سوریه، دست به اعتراض زده‌اند. و در مصر، دادستانی مصر دستور بازداشت حسنی مبارک، رئیس جمهوری پیشین این کشور را برای مدت 15 روز صادر کرد. علا و جمال پسران آقای مبارک هم روز سه‌شنبه بازجویی شدند و دستور بازداشت موقت آنها نیز برای 15 روز صادر شده است. آزاده؟
متشکرم. علیرضا کرمانی بود. بخش دوم خبرهای صبحانه با خبر رو شنیدید. بخش سوم هم داریم حدود 28 دقیقه دیگه. آخرین خبرها از لیبی. دو ماه درگیری بین طرفدارها و مخالفان حکومت قذافی و بالا گرفتن خشونت‌ها. تصویب سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیر نفتی و مسائل و مشکلات اون در ایران. تغییر مدیریت اجرایی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و واگذاری مسئولیت نمایشگاه به بخش خصوصی. بخش هایی هست که توی 27 دقیقه آینده از رادیو فردا توی برنامه صبحانه با خبر میشنوید. بس سری بزنیم به خبرهای مرتبط با لیبی. در شرایطی که ناآرامی های لیبی همچنان در صدر خبرهاست، دیروز یک کنفرانس مهم هم در قطر برگزار شد. نمایندگان بیشتر از 35 کشور دیروز توی شهر دوحه قطر با حضور در نشستی بین المللی اعلام کردند که برای حل بحران لیبی راهی نیست جز کنارگیری معمر قذافی و خروج اون از لیبی. درباره نشست دیروز دوحه و همینطور آخرین تحولات لیبی بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
نمایندگان آمریکا، اروپا، سازمان ملل، کشورهای عرب، اتحادیه آفریقا و اعضای شورای انتقالی لیبی روز چهارشنبه نشستی در دوحه پایتخت قطر برگزار کردند تا وضعیت لیبی را بررسی کنند. شرکت کنندگان در نشست بین المللی قطر درباره حمایت سیاسی و مالی از مخالفان قذافی و نحوه ادامه عملیات ناتو در این کشور بحث و گفتگو کردند، اما آنچه که بیشتر نمایندگان کشورها روی آن اتفاق نظر داشتند برکناری معمر قذافی از قدرت بود. در پایان این نشست بیانیه‌ای صادر شد که در آن تاکید شده رژیم قذافی مشروعیت خود را از دست داده و تا زمانی که معمر قذافی در لیبی حضور دارد بحران این کشور حل نشدنی است. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا هم در این نشست حضور داشت و بر پشتیبانی از مخالفان قذافی تاکید کرد. آقای هیگ گفت بریتانیا به اپوزیسیون لیبی کمک مادی می کند و البته یادآوری کرد که این کمک شامل تجهیزات غیرکشنده مانند تجهیزات مخابراتی و ارتباطی خواهد بود. در همین باره فرانکو فراتینی وزیر خارجه ایتالیا هم اعلام کرد زمان آن رسیده که گزینه کمک نظامی به مخالفان معمر قذافی را بررسی کنند. آقای فراتینی گفت از آنجایی که ناتو نمیتواند در خیابانها و مناطق پرجمعیت لیبی عملیات هوایی انجام دهد، مجبور هستند تجهیزاتی در اختیار شهروندان این کشور قرار دهند تا آنها بتوانند از خود دفاع کنند.
Either we make it possible for these people to defend themselves or we withdraw from our obligation to support defending the population of Libya.
نماینده شورای انتقالی لیبی هم در این نشست بر لزوم استعفای معمر قذافی تاکید کرد و از آمریکا خواست تا نقش هدایت کننده در عملیات ناتو را بر عهده گیرد. از سوی دیگر ابراهیم موسا سخنگوی دولت لیبی در یک کنفرانس خبری در ترابلس گفت شورشیان به دنبال صلح نیستند و از تغییرات مسالمت آمیز می ترسند چون اعتبار خود را نزد مردم لیبی از دست دادند.
Of any peaceful political change, because they know they have lost any credibility with the Libyan people.
نمایندگان آمریکا، اروپا، کشورهای عرب و اتحادیه آفریقا که گروه تماس نامیده می‌شوند، دو هفته پیش هم نشستی در لندن برگزار کردند و به بررسی بحران لیبی پرداختند. اما این اولین نشستی بود که مخالفان معمر قذافی هم در آن حضور داشتند. موضوع دیگری که در نشست دوحه مطرح شد جمع‌آوری کمک‌های بشردوستانه به آوارگان لیبی و تأسیس صندوقی برای کمک مالی به شورشیان بود. در همین حال بان کی مون دبیرکل سازمان ملل از وضعیت موجود در لیبی ابراز نگرانی کرد و گفت جامعه جهانی برای حل بحران در این کشور باید متحد و هماهنگ عمل کند. بان کی مون همچنین گفت بیش از 700 هزار نفر از مردم لیبی مجبور به ترک خانه های خود شدند و هم اکنون ممکن است نیمی از مردم لیبی نیازمند کمک های انسان دوستانه باشند. هفته گذشته دفتر هماهنگی امور انسان دوستانه سازمان ملل در امور لیبی هم اعلام کرده بود هم اکنون 1.5 میلیون نفر از شهروندان این کشور نیازمند کمک های بشردوستانه هستند. نشست قطر در حالی برگزار شد که گزارش از لیبی همچنان حاکی از درگیری نیروهای ارتش سرهنگ قذافی با مخالفان در شهر مصرات است.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
از لیبی بیام بیرون و ترانه خاطر انگیز رو بشنویم از حسین خواجه امیری که به اسم ایرج مشهور هست، شاگرد استادانی مثل سبا و ابوالحسن خان و یکی از خواننده های محبوب برنامه گلها توی رادیو تهران.
بگم که زونه نمیدم، به همه که زونه نمیدم، به راه دوره نمیدم، به شهر دوره نمیدم، بگم که زونه نمیدم، به همه که زونه نمیدم، به راه دوره نمیدم، به شهر دوره نمیدم. دیگه گل مثل تو پیدا نمیشه، اگه شد مثل تو زیبا نمیشه، یه گوشه یه چشم تو را به آسمان ها نمیدم، یه تارگی تو به همه دنیا نمیدم، به کس زونه نمیدم، به همه کس زونه نمیدم، به راه دوره نمیدم، به شهر دوره نمیدم، به کس زونه نمیدم، به همه کس زونه نمیدم، به راه دوره نمیدم، به شهر دوره نمیدم. به همه که زونه نمیدم، به راه دوره نمیدم، به شهر دوره نمیدم، به کس که زونه نمیدم، به همه که زونه نمیدم، به راه دوره نمیدم، به شهر دوره نمیدم.
تاریکی توی دنا بر همه دنیا نمیدم، به کسی دون نمیدم، به همه که دون نمیدم، به راه دوره نمیدم، به شهر دوره نمیدم، به کسی دون نمیدم، به همه که دون نمیدم، به راه دوره نمیدم، به شهر دوره نمیدم، به کسی دون نمیدم، به همه که دون.
بله، شاید این آهنگ و این صدا براتون خیلی آشنا بود. صدای ایرج رو شنیدید در ترانه‌ای به همین اسمی که الان تکرار میکرده، کس کسونش نمیدم. برگردیم دوباره سراغ برنامه های معمولمون در صبحانه با خبر و بریم سراغ گپ و گفت اقتصادیمون. متنی با عنوان سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیر نفتی به تصویب هیئت وزیرای جمهوری اسلامی رسیده و دیروز این متن توی تعدادی از رسانه‌های تهران هم منتشر شده. صادرات غیر نفتی و تأثیر اون بر زندگی ایرانی ها موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ما هست توی صبحانه با خبر.
اقتصاد روز.
فریدون خاوند، سلام میکنم به شما، کارشناس اقتصادی رادیو فردا.
صبح بخیر میگم به شما خانم اسدی و همینطور به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آره خواهم، قبل از اینکه بریم به محتوای متن مصوبه دولت بپردازیم، میتونید برامو بگین که اصولا صادرات غیر نفتی چه اهمیتی داره برای آینده اقتصاد ایران و چه تأثیری میذاره روی زندگی مردم در ایران؟
ثروت‌های طبیعی به خصوص نفت و گاز میتونه برای کشورهای برخوردار از این ثروت‌ها یک نعمت باشه، به شرط اینکه به تنها تکیه‌گاه اقتصادی اونها تبدیل نشه، جلوی رشد صنعت و کشاورزی و خدمات اونها رو نگیره. آرزوی ایرانی ها همیشه این بوده که بتونن از وابستگی کم و بیش مطلق به صادرات نفتی نجات پیدا بکنن، چون که منابع طبیعی دیر یا زود تموم میشن، باید ثروت ملی از راه‌های دیگری به طور مستمر تأمین بشه. گسترش صادرات غیر نفتی تأثیر مستقیمی داره بر زندگی روزمره میلیون‌ها ایرانی. یکی از مشکلات بزرگ مردم اشتغال هست. در بخش‌های سنتی که مهمترین اونها مثلا در ایران قالی‌بافی است، صدور کالا به بازارهای دنیا برای هزاران ایرانی یک مسئله حیاتی است، ولی کل درآمد ارزی حاصل از صادرات فرش فقط 500 میلیون دلار در سال هست. ایران باید بتونه کالاهای صنعتی صادر بکنه و یا به دنیا خدمات عرضه بکنه در عرصه‌هایی مثل گردشگری، کشتیرانی، هواپیمایی و غیره. مشکل بیکاری در ایران حل نمیشه مگر با ایجاد تنوع در ساختارهای اقتصادی و بازرگانی کشور.
با تأکید به این صحبتی که شما داشتید آقای خاوند، ایران از نظر صدور کالاهای غیر نفتی الان چه جایگاهی داره توی بازرگانی جهانی؟
سازمان جهانی تجارت هفته پیش آمار مربوط به صادرات جهانی رو در سال 2010 منتشر کرد که حجم این صادرات معادل 12,000 میلیارد دلار هست در همون سال. کل صادرات ایران در سال گذشته میلادی، هم از نفتی و غیر نفتی، به گفته سازمان جهانی تجارت 101 میلیارد دلار بوده که معادل 0.8% صادرات دنیا. خب از این 101 میلیارد دلار چقدر نفتی بوده؟ منابع جمهوری اسلامی حجم صادرات غیر نفتی کشور رو در سال 1389 26 میلیارد دلار محاسبه کردن که البته 8 میلیارد دلارش فرآورده‌های پتروشیمی است، یعنی در واقع نفت. ولی اگر همین 26 میلیارد دلار رو هم ملاک قرار بدیم، کل صادرات غیر نفتی ایران میرسه به 1/10 تایوان، 1/8 مالزی و یا 1/7 مثلا تایلند. صادرات خدمات ایران هم 1/9 ترکیه است و یا 1/4 لبنان.
آقای خاوند، این سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیر نفتی که به عنوان مصوبه دولت به وزارتخونه هم ابلاغ شده، به نظر شما میتونه یه تغییری توی بازرگانی خارجی کشور هم به وجود بیاره؟
خطوط عمده این سند مثل بهبود فضای کسب و کار، تکرهمی کردن تورم، تغییر سیاست ارزی، بهتر کردن مناسبات بین المللی کشور، جذب سرمایه خارجی و غیره، اینها دقیقا همون کاری است که باید کرد برای خروج از اقتصاد تک محصولی نفتی. ولی مسئله این است که برای تحقق این هدف ها، هدفهایی که در این متن پیش بینی شده، باید کل سیاست های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی از ریشه تغییر بکنه و ایران وضعیت کاملا متفاوتی پیدا بکنه در دنیا. خب این خودش موضوع بحث دیگری است که فکر نمی کنم وقت باشه به اون بپردازیم.
امیدوارم یه زمان دیگه فرصت باشه در مورد این موضوع با هم صحبت کنیم. مرسی فریدون خاوند. ممنونم.
خدا حافظ شما خانم اسدی.
گپ و گفتمون رو در مورد مسئله اقتصادی روز در ایران شنیدید، اما مسائل فرهنگی هنوز باقی مونده. از نمایشگاه کتاب تهران تا نمایشگاه یک نقاش معروف و قدیمی و همینطور بیانیه اعتراضی کانون نویسندگان ایران، درباره همه اینها توی گفتگوی فرهنگی و هنریمون میشنوید.
گفتگوی فرهنگی.
صبح پنجشنبه‌تون بخیر آقای سرکوهی، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید.
من به شما و شنوندگان عزیز سلام میکنم و امیدوارم آخرین روز هفته رو با شادی شروع کنیم.
از نمایشگاه یکی از قدیمی ترین و برجسته ترین نقاش‌های ایران می‌خوایم شروع کنیم آقای سرکوهی، آقای رضا بانگیس.
بله، این خبر بسیار خوبی است برای علاقه‌مندان به نقاشی که خوشبختانه با نمایشگاه آثار آقای رضا بانگیز موافقت شده و این نمایشگاه در 13 خرداد در گالری سیحون برگزار خواهد شد. رضا بانگیز یکی از قدیمی ترین نقاشان ایران هست. او درجه یک هنرمندی که معادل دکتراست هست. رضا بانگیز هم در انگلستان در پیش از انقلاب در بینال های تهران چند بار جایزه اول رو گرفته، در بینال ونیز شرکت کرده، بعد در انگلستان نقاش ناخته شده است، بورس مطالعات هنری پاریس رو داشته، 30 سال هم به اصطلاح تدریس نقاشی میکرده و حجسازی و به هر حال یکی از چهرهای برجسته نقاشی ایران هست. در این نمایشگاه تازه که قرار است در نگارخانه سیمون برگزار بشه 12 اثر از او ارائه خواهد شد و چند تا تابلو دیگر. این 12 اثر چاپهای دستی رضا بانگیز هستند با موضوع عروسی و حجامت. رضا بانگیز میدونیم که نقاش نوگرایی است و برداشتهای بسیار نو و خلاقی از سنت‌های ایرانی در تابلوهاش ارائه میده.
زمان زیادی تا اردیبهشت نمونده و سالهاست که ماه اردیبهشت ماهی هستش که به یاد خیلی از کتابخونه میندازه نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برگزار میشه. امسال قراره یه تغییری بکنه، البته در چند سال گذشته این نمایشگاه مدام تغییراتی داشته. واگذاری مدیریت اجرایی این نمایشگاه خبری هستش که دیروز منتشر شده. شما چه خبر دارید از این تغییرات جدید؟
بله، بر اساس اون که آقای بهمن دوری معاون فرهنگی وزیر ارشاد رئیس 24 نمایشگاه بین‌المللی تهران اعلام کرد، امسال یعنی این نمایشگاه که در 14 تا 24 اردیبهشت برگزار خواهد شد در مصلی تهران آخرین نمایشگاهی است که وزارت ارشاد مدیریت اجرایی اون رو به عهده داره. آقای دوری اعلام کردند که مدیریت اجرایی و فعالیت‌های اجرایی نمایشگاه سال آینده به تشکل‌های نشر ارزشمدار مجمع ناشران انقلاب اسلامی واگذار خواهد شد. ایشون دلیل این تصمیم رو گفتند که ما برای تقویت ناشران ارزشمدار این تصمیم رو گرفتیم. این مجمع ناشران انقلاب اسلامی از ناشران در واقع دولتی و نیمه دولتی تشکیل شده که در اساسنامه‌شون بند اول هست اطاعت از رهبری جمهوری اسلامی یکی از مهمترین وظایف و اصول ماست. در آینده ما شاید یک نمایشگاهی خواهیم بود که فقط کتاب‌های اسلامی با برداشت محدودی در او خواهد بود و وزارت ارشاد هم انتقادات رو نخواهد پذیرفت و خواهد گفت که مدیریتش بسیار با بخش خصوصی.
بس صبر کنیم ببینیم تا سال آینده چه اتفاقی تازه میفته برای نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران. آقای سرکوهی، کانون نویسندگان ایران یک بیانیه منتشر کرده و اعتراض کرده به اخراج محمد شریف، مدرس دانشگاه علامه طباطبایی. معمولاً کانون نویسندگان از حقوق نویسندگان دفاع میکنه، درسته؟
بله، اصولا در اساسنامه کانون نویسندگان این استش که مخالفت مبارزه با سانسور، طرفداری از آزادی بیان برای همه بدون حصر و استثناء و هم دفاع از منافع صنفی اونا و هم از نویسندگان و مؤلفانی که به خاطر بیان اندیشه‌هاشون زندانی میشن یا بازداشت میشن یا تحت تعقیب قرار میگیرن. حالا این بیانیه جدید کانون در مورد آقای محمد شریف هم مناسبتی داره که در خود بیانیه هست. محمد شریف از دانشگاه علامه طباطبایی اخراج شد و دلیل اخراجش هم رسما گفتن عدم صلاحیت. اما کانون در اعلامیه خودش یک اطلاع تازه رو منتشر کرده و گفته که محمد شریف وکالت بسیاری از نویسندگان رو بر عهده داشته، نویسندگان که تحت تعقیب بودند و همچنین در کانون نویسندگان ایران فعال بوده. دلیل اینکه ایشون از دانشگاه اخراج شده فعالیت‌هایی است که در زمینه وکالت نویسندگان داشته و فعالیت‌هایی است که رایزنی‌های حقوقی بوده که به کانون نویسندگان ایران می‌داده و بنابراین کانون نویسندگان اخراج او رو اعمال فشار به وکلای آزادی‌خواه تلقی کرده و اعتراض کرده.
متشکرم از فرج سرکوهی. خبرهای فرهنگی هنری ادبی امروز پنجشنبه رو شنیدیم. تا یک روز دیگه آقای سرکوهی.
منم از شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعد.
و اما امروز پنجشنبه 14 ماه آوریل 25 فروردین ماه روز جهانی خندیدن و خنداندن هست. از الهه روانشاد بشنویم.
روز جهانی بخند و بخندان، ترجمه بیبدیل ما از چیزی است که خالق و بنیانگذار این روز جهانی به عنوان اهداف این روز در نظر داشته است. آیزای گسل روانشناس، نویسنده، سخنران حرفه‌ای و مربی خوشخلقی است. بله، مربی خوشخلقی است. به این معنی که به آدم‌های بدخلق و ابرو گره خورده می‌آموزه که از ته دل بخندند. نه اینکه مثل دلقک‌ها اونها رو بخنداند. نه، بلکه به علم و دانش این عرصه چنان محیط است که به عمق روح و زوایای مغز اونها وارد می‌شود و اونها را به راه خوشخلقی هدایت می‌کند. آقای گسل می‌گوید خندیدن، البته پس از نفس کشیدن، سالم‌ترین کاری است که آدمیزاد می‌تواند انجام دهد. پژوهشگران سرگرم پژوهش بر تأثیر خنده بر سلامتی و همچنین بر کند کردن روند پیری هستند. دانشمندان دانشگاه پزشکی مریلند در آمریکا از تأثیر مثبت خنده بر قلب و عروق آن خبر می‌دهند. آقای گسل میگوید خنده استرس را از بدن بیرون کرده، خوشبینی را به جای آن مینشاند، اعتماد به نفس را پررنگ، لجبازی و تکتازی ها را کمرنگ و رابطه ها را زیبا میکند. هرچه باشد خنده بر هر درد بی درمان دواست. روز جهانی بخند و بخندان امروز پنجشنبه 14 ماه آوریل برای بها دادن به اهمیت خنده و خندیدن است. در این روز تنها کاری که باید کرد این است که هم خندید و هم خنداند. هرچه جوک و فکاهی و خلق خوش داریم باید امروز آشکارا مورد استفاده قرار گیرد. اگر فکر میکنید که با یکی دو تبسم میتوانید از زیر روز جهانی بخند و بخندان در بروید، سخت در اشتباهید. آقای بنیانگذار گفته است که کمتر از قهقهه پذیرفتنی نیست. امروز نه تنها باید قهقهه زد که باید از ته دل و با صفا و حقیقی بخندیم تا دین خود را به این روز جهانی و به سلامت خودمان، خانواده و نزدیکانمان ادا کنیم. امروز وقتی قهقهه میزنید به یاد داشته باشید که خنده مصری است و وظیفه تک تک ماست که امروز به شیوع اپیدمی خنده کمک کنیم تا سالمتر، جوانتر، زیباتر و بیغمتر شویم. بخند تا دنیا به رویت بخندد.
روز جهانی خندیدن و خنداندن، این گزارش الهه روانشاد بود و در مورد همین امروز بود، پنجشنبه 25 فروردین که روز جهانی خندیدن هستش. اما در کنار این خندیدن و خنده به لب دیگران آوردن هم از موسیقی بشنویم، موسیقی ایرانی و خارجی. سلام و صبح بخیر به علی ناظمی، امیدوارم که حالت خوب باشه.
سلام عزیزه، همچنین امیدوارم که تو حالت خوب باشه و صبح خوبی رو شروع کرده باشی. سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
بریم سراغ موسیقی در ایران. قرار بود امروز شهرام ناظری با اجراهای سراسری که داشته تا الان شاهنامه خوانی خودش رو توی شیراز ادامه بده، اما دلایلش مشخصا اعلام نشده، ولی گویا این اجرا امروز برگزار نمیشه.
همونجوری که میدیم نه لغو شده و نه اینکه به تعویق افتاده، هیچ چیزی روشن نیست، اما مردم شیراز منتظرن که یک روزی بالاخره این اجرای بزرگ اونجا هم برگزار بشه.
اما امروز توی تهران دو تا اجرای مهم برگزار میشه، نه؟
دقیقا همینطوره. دوباره مجید خلج و حسین علیزاده آخرین روز اجراشون امروز توی تهران برگزار میکنن که همونجوری که پیشتر هم گفتیم بلیتاش پیش فروش شده بود. اما یک اجرای دیگه هم هست که در واقع گروه توتیا با کنسرت فراغ خودشون رو برگزار میکنن. اونا در واقع موسیقی برنامه رادیویی گلها رو اجرا میکنن، مثل تصنیف توی پری کجایی ساخته همایون خورم که همه این تصنیف رو میشناسن. صادق شیخزاده در واقع سرپرست و خواننده این گروهه.
ای خشم به جان تاخته توفان نشرم شد، ای باغز بلند آخه فریاد خطر شد، ای روی برافروخته خود پرچم ره باش، ای مشت برافراخته افراخته تر شد.
یه فیلم مستند درباره زندگی حسین گلگلاب، شاعر بزرگ ایرانی که شاید خیلی از ایرانی ها هم اسمش رو شنیده باشند، به مراحل پایانی رسیده. آهنگسازیش هم تموم شده. در مورد آهنگسازی این فیلم چی میدونی؟
آهنگسازی فیلم آخرین قسمت فیلم سازیه و پیمان خازنی قراره که این کار رو انجام بده و البته شنیده میشه که این کار تموم شده. آهنگ فیلم رو بر اساس تصنیف آذرآبادگان ساخته روح الله خالقی ساخته. روح الله خالقی کسیه که سرود ای ایران رو ساخته و بنان اون رو خونده و حسین گلگلاب شاعر و سراینده این سرود یادگاری ایرانیه.
پریروز 50 سالگرد اولین سفر انسان به فضا بود و خیلی هم برای بزرگداشت کسی که این کار رو کرده کارهای جالبی انجام دادن. همینطور هنرمندایی که در زمینه موسیقی فعال هستن هم کلی برای بزرگداشت این روز کار انجام دادن.
پیشتر تو همین برنامه هم گفتیم برای بزرگداشت یوری گاگارین، ایان اندرسون خواننده گروه فلیتوود مک با یک فضانورد که روی فضا آهنگ میزد یک آهنگی رو اجرا کردن به صورت مستقیم. اما از همه مهمتر اینکه برایان می گیتاریست معروف گروه بزرگ کوین یک آهنگ ساخته با گروه تنجرین دریم که یک گروه موسیقی الکترونیکه و خیلی هم شناخته شده است. اونها این رو تقدیم کردن به یوری گاگارین به خاطر همین 50 سالگرد سفرش به فضا. البته برایان می که به خاطر عضویتش تو گروه کوین دست خودش رو رها کرده بود، در سال 2007 پس از 30 سال دکترای خودش رو کامل کرد در فیزیک نجومی و اون راجع به ستاره و نجوم حتما خیلی میدونه.
علاقه شخصش رو به ها ادامه داده و موسیقی هم به ها رسیده. خب امروز صبح میخوام چی بشنویم؟ میخوام از برایان می بشنویم یا از کوین؟
از گروه کوین بشنویم. آهنگی که از آخرین آلبوم ضبط شده اونها که صدای فردی مرکوری توش هست بشنویم. البته هم برایان می توش میخونه، هم نوازنده سازه ضربی گروه به اسم راجر تیلور. اسم این آهنگ هست اجازه بده زندگی کنم. Why don't you take another little piece of my heart? Why don't you take it and break it and tear it all apart? All I do is give and all you do is take. Baby, why don't you give me a brand new start? So let me.